أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم وقتی که حضرت موسی به رسالت مبعوث شدند اولین مأموریت که خداوند بهشون داد این بود که برن به سمت فرعون او رو دعوت بکنند و او رو امر بکنند بر این که بنی اسرائیل رو از اسارت بندگی خودش آزاد بکنه و اجازه بده اونها همراه حضرت موسی حرکت بکنند به کجا؟ اینها سالها طول کشید حضرت اومدن به سمت فرعون و چه اتفاقاتی افتاد الان مد نظر من نیست. بالاخره در یک شبی دستور صادر شد، گفتن فردا شبی حرکت هست. بنی اسرائیل خودشون آماده کرده بودن، حرکت کردن برای اینکه از مصر خارج بشن. برن به سمت کجا؟ به سمت سرزمین موعود، به سمت فلسطین و در اونجا وارد بشن. از دریا گذر کردند و داستانایی که میدونند و فرعون غرق شد با همراهانش و اونها رسیدن به اون ور آب. یه مسیر رو طی کردند برای اینکه وارد بشن بر اون سرزمین موعودی که بنی اسرائیل بنا بود در اونجا حکومت تشکیل بدن به رهبری حضرت موسی. وقتی که رسیدن اونجا، خب اون سرزمین فلسطین خالی از سکنه نبود، یه دی درش زندگی میکردن، حاکمی داشتن، دم و تشکیلاتی داشتن، نیروی نظامی داشتن، طبیعتاً اینها باید با اونها میجنگیدن تا بتونن وارد بشن. بنی اسرائیل اینجا ترسیدن اکثریتشون و حاضر نشدن همراه بشن با حضرت موسی. یه عده‌ای به حضرت موسی گفتن که اینجا یک قوم جباری هستن، ما میترسیم که وارد بشیم، دمار از روزگار ما در میارن اگر بریم باهاشون بجنگیم. یه عده‌ای گفتن نه بیاد بریم، وقتی که شما وارد شدید، وارد در جنگ شدید با اینها، همین که وارد شدید خدا شما رو یاری میکنه و پیروز میشید. اذا دخلتموه فانتم غالبون. اونا اکثریت باز باور نکردن. به حضرت موسی گفتن تو برو با خدای خودت داخل اونجا اینا رو سر به نیست کن، وقتی که اینا رفتن ما وارد میشیم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو پروردگار خودت برید به جنگید، ما همینجا میشینیم، وقتی که جنگیده تو پیروز شده بیاد ما خبر بدید، ما داخل در این شهر میشیم. به خاطر این تمردی که کردن خداوند اونها رو به 40 سال حیرانی مبتلا کرد. بنا شد که اینها 40 سال سرگردان باشن توی اون بیابان هایی که اون اطراف بود و هیچ سکونتی هم نداشته باشن. سرگردانی برای اینکه قدر اون هدایت و نصرتی که خداوند بنا بود برای اینها داشته باشه رو بدونند. اینها مدتی دچار این حیرت و سرگردانی شدن. حضرت موسی هم تو همین دوران حیرت در همین 40 ساله از دنیا رفتن. بعد از ایشون پیامبرانی بودن در بنی اسرائیل. یکی از اون پیامبران شخصی بود به نام حضرت سموئیل. اسمش شنیدید؟ بله. حالا به عبریش و اینها شموئیل هم گفته میشه. بله، سموئیل علی نبینا و آله و علیه السلام. اینا دیگه طاقتشون طاق شد. این بنی اسرائیل گفتن که وضعیت خیلی مشکله، این سرگردانی امر نمیگذره به قول ما یزدیا، بیاد بریم آقا ما غلط کردیم، میرم و میجنگم، میرم و میجنگم و داخل میشم به اون سرزمین موعود، اون سرنوشت که خدا برای ما قرار داده رو تن میدیم بهش. از اینجا داستان ما شروع میشه و بحث ما مد نظر ما از اینجا به بعد هست. آیه 246 سوره بقره و چند آیه بعدش، من از اینجا شروع میکنم به آیه خوندن. این عده از بنی اسرائیل قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. اینا به اون پیغمبر گفتن که شما که پیغمبری و ما قبولت داریم، جناب سموئیل، اسمش توی قرآن نیومده ولی جناب سموئیل، ما شما رو به پیغمبری قبول داریم، شما یک فرماندهی برای ما تعیین بکن، یه رئیسی برای ما تعیین بکن، ما تحت امر و فرمان این فرمانده بریم بجنگیم و وارد در اون شهر بشیم، نقاتل فی سبیل الله، در راه خدا بجنگیم. زیاد شد. این پیغمبر چون تجربه قبلی حضرت موسی را داشتن که وقتی حضرت موسی به اونها گفته بود برید بجنگید، اینها گوش حرف نکرده بودن، به راحتی حرفشون رو قبول نکرد. اول خواست اینا رو آزمایش بکنه. ازشون پرسید که قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، آیا اینجوریه که وقتی که بر شما جنگ نوشته شد، شما امر شدید به این که برید بجنگید، بناس مثل دفعه قبلی سرباز بزنید و نرید جنگ بکنید، سرپیچی بکنید؟ قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. گفتن چرا نریم به جنگ آقا، در حالی که ما خودمون فرزندانمون از خونه زندگیمون اخراج شدیم، سرگردان هستیم، طبیعیه که میریم به جنگ، مرض که ندارم حتما میریم به جنگ. فلما کتب علیهم القتال تولوا، بازم وقتی که برشون جنگیدن امر شد بهشون که برید بجنگید، نوشته شد بر این که وظیفه شما هست که برید بجنگید، تولوا، اکثریتشون روی گردان شدند، الا قلیلا منهم، مگر یه عده کمی از اونها. پس توجه کردید ما الان مواجه هستیم با یک جامعه ای از بنی اسرائیل. اینها 40 سال سرگردان بودند، خودشون اومدن به این پیغمبر گفتن که ما میخوایم بریم بجنگیم و از این سرگردانی و حیرت نجات پیدا بکنه، یه فرماندهی برای ما مشخص کن. این پیغمبر گفته که من خب میدونم شما خیلی گوش حرف کن نیستید، اگر بر شما نوشته بشه گوش حرف نخواهید کرد. گفتن نه، چرا گوش حرف نکنیم، وضعیت از این بدتر نمیشه، خب بریم بجنگیم. باز وقتی برشون نوشته شد که آقا برید بجنگید، اکثریتشون سرپیچی کرد. حالا یه عده قلیلی موندن، شما با این عده قلیل داستان را ادامه بدید. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. حالا فرمان داره کی تعیین کرد؟ اون پیغمبر گفت که طالوت باشه فرمانده شما، رئیس شما. باز اینا گفتن که قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه. تو این قضیه هم شروع کردن خدشه کردن، گفتن رو چه حساب باید طالوت رئیس و فرمانده ما باشه؟ ما محق تر هستیم بر اینکه ما فرماندهی بکنیم، نه او. چرا؟ در ولم یعتسعتم من المال، چون که این طالوتی که شما مشخص کرد برای فرماندهی، خیلی پولی تو دست و بالش نیست، آدم ثروتمندی نیست، ولی ولذا شایستگی این رو ندارد که فرمانده و رئیس ما باشه، ما شایسته تر هستیم. پس برشون امر شد، اکثریت سرپیچی کردن، فرمانده براشون مشخص شد، باز براش عیب تراشیدن. در آیه دوتا آیه بعد، آیه 249 میفرماید فلما فصل طالوت و بالجنود، حالا این عیب جویی ها و اینا به کنار، خدا گفت که من دوتا چیز در اون پیغمبر گفت دوتا چیز در طالوت وجود داره که در بین شما کمتر هست، یکی این که او به لحاظ بدنی قوی هست، یکی اینکه آدم مؤمنیه. این دوتا رو داره، ولذا این شایستگی بر اساس این دوتا معیار تعیین میشه، نه بر اساس ثروت. به این خاطر طالوت باشه. خب اینا گذشت و حرکت کردن این گروه همراه با طالوت. طالوت بهشون چی گفت؟ قال ان الله مبتلیکم بنهر. داشتن حرکت میکردن برن به سمت اون سرزمین که بجنگن. طالوت بهشون گفت خدا شما رو بناس امتحان بکنه. به چی امتحانتون بکنه؟ الان شما دارید توی این بیابون حرکت میکنه، این دسته، این لشکر، توی راه خسته میشید، گشنه میشید، تشنه میشید، به یه نهر آبی خواهید رسید. این نهر آب رو محل امتحان شما هست، شما نباید از این آب بنوشید مگر یک کف دست، بیشتر از اون حق ندارید از این آب بخورید. ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی، اگر کسی از این آب بخوره از گروه ما نیست، یه خارج از ما خواهد بود. و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفه بيده، کسی که از این آب نخوره از گروه ما خواهد بود مگر اون که یک کف دست از این آب بنوشه. خب از این امتحان چطور دوباره سر بلند بیرون اومدن؟ میبینید پله پله داره امتحان میشه، ریزش میکنن یه عده. فشربوا منه الا قلیلا منه، اکثریت تشنشون بود، حوصله نداشتن امتحانو سختی بکشن، اکثریت تشنشون شد آب خوردن مگر یه گروه کمی. فلما جاوزه هو و والذین آمنو، یه اون عده‌ای که آب خورده بودن خب یه عده‌ای اصلا موندن، بعد اون عده‌ای که همراه شدند و حرکت کردند از اون نهر گذشتند همراه با طالوت، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، حالا اون عده‌ای که همراه جالوت طالوت حرکت کردند وقتی که رسیدن به محل رزم به خط مقدم گفتن امروز ما طاقت جنگیدن نداریم با جالوت، فرمانده گروه مقابل جالوت بود، اون طاغوت زمان جالوت بود. لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده، امروز ما حوصله و طاقت و پروای مبارزه با جالوت رو نداریم، جالوت و سپاهیانش. اما یه گروهی از این بین این جمعیت، قالوا الذين يظنون انهم ملاقوا الله کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله، اما یه عده ای که اونایی بودن که کم آب خورده بودن از این امتحان سربلند بیرون اومده بودن و یقین داشتن که پروردگار خودشون رو ملاقات خواهند کرد، این ایمان قوی درشون بود. یعنی تنها خصوصیت که اینجا قرآن برای این گروهی که از همه این امتحانا سربلند بیرون اومدن و رسوندن خودشون تا خط مقدم آماده جنگ شدن، این خصوصیت رو خدا برشمرده، یظنون انهم ملاقوا الله، زن در اینجا به معنای گمان نیست، به معنای یقینه. اینا گروهی بودن که یقین داشتند خدایی هست و ما بناس بریم با خدا ملاقات بکنه، این امتحانات رو بگذرونیم سر بلند بریم پیش خدا. چی گفتن اینها؟ گفتن چه بسیار گروه های کمی که بر گروه های بزرگ پیروز شدند، غلبه کردند به اذن خدا. یعنی ما درسته که اینجا کم هستیم، یه عده زیادی از ما همراهمون نشدن، یه عده بین راه موندن، یه عده میگن ما امروز حوصله جنگیدن نداریم، درسته که ما جمعیتمون کم هست ولی به اذن الله بر گروه های بزرگ میتونیم پیروز بشیم. والله مع الصابرین، و خدا همراه با صبر کنندگانه، اون گروهی که صبر میکنن خدا هم با اون هاست، خدا میاد تو تیم اون بازی میکنه، زور اونها زیاد میشه. ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین، وقتی که وارد میدان جنگ شدند، وارد مبارزه شدند، مبارزه از همه ماده بروز هست دیگه، ولما برزوا لجالوت، رو در رو شدند با جالوت و سپاهیان جالوت، گفتند خدایا بر کمک کن، بر ما صبر بده، افرغ علینا صبرا، به ما صبر عنایت کن و قدم های ما رو محکم کن، ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، و این گروه کافر که ما باش مواجه شده ما رو یاری کن تا بر اینها پیروز بشیم. وقتی که وارد جنگ شدن به خدا هم توکل کردن، دعا هم کردن، فهزموهم به اذن الله، وقتی با این شرایط وارد شدن، درسته که این گروه کمتر بودن، جمعیتشون کمتر بود، شاید تسلیحاتشون هم حتما کمتر بود، ولی به اذن خدا بر اون گروه زیاد پیروز شدن و قتل داوود و جالوت. از اینجا داستان اکشن میشه، وارد جنگ شدن اینها، ظاهرن این سپاهیان طرف مقابل خیلی هیکلای درشتی داشتن، چیزای ترسناکی بودن، همین خاطرم بود که اون دفعه اول وقتی که حضرت موسی گفت با اینها بجنگید، اینا گفتن آقا اینا هیکلاشون درشته و ما بریم اینا مثلا پدر ما رو در میاره. اینا هیکلای درشتی داشتن، وقتی که وارد مبارزه شدن اینا واقعیت یه دی تو دلشون ممکنه که ترسیدن، گفتن چطور غلبه بکنیم بر اینها. از بین این جمعیت یه نوجوونی پیدا شد، همسن و سال شما، یه نوجوونی پیدا شد، یه سنگی برداشت، ایمان محکمی داشت، تسلیحات عجیب و غریبی هم نداشت، نه موشک و نه برده بلند و نه کوتاه و نه زده زره و یه سنگ برداشت، سنگا برداشت گذاشت توی این تیرکمون و فرستید به سمت جالوت که فرمان ده لشکر بود. این سنگ خورد بر پیشونی جالوت و به اذن خدا این سنگ جالوتو از پادر آورد، مرد جالوت. یه نوجوان با ایمان قوی یه سنگ برداشت، زد به پیشونی جالوت، همه اون هیبت سپاه و فرماندهی و همه اینها فرو ریخت، جالوت از بین رفت، سپاه شکست و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک والحکمت و علمه مما یشاء. این نوجوان به واسطه این ایمانی که داشت، به واسطه این مجاهدتی که کرد، خداوند به او چی داد؟ آتاه الله الحکم، خدا بهش حکمت داد، ملک والحکمه و علمه مما یشاء، هم خدا بهش پادشاهی داد بعد از این قضا، یا وقتی که اینها وارد در سرزمین فلسطین شدن، این نوجوان سن و سال بلوغ پیدا کرد، شد رئیس این گروه، شد فرمانده کل، پادشاهی به هم زد داوود علیه السلام، هم پادشاه شد، هم پیامبر شد، هم صاحب حکمت شد، هم خدا هر اون چه که به نظرش می اومد به او یاد داد، علمه مما یشاء، هر چیزی که خدا مخواست بهش یاد داد. داستان ما تا اینجا تمام. این داستان، غرض ما از اینکه این آیات رو خوندیم، غرض قرآن قصه گویی نیست، یه هدفی داره وقتی که خدا قصه رو بیان میکنه. بی حکمت نیست، قصه شب نیست، هزار و یک شب نیست که ما وقتی میخوایم خواب بریم شروع کنیم یه خورده از این قصه رو خوندن، جشن اون سنگین بشه که تا همه زارمو بگم خیلی خوب قصه امشب هم قصه ما به سر رسید، کلاغ به خونش نرسید، بگیرم بخوابه. هدف قرآن از بیان این داستان ها این است که ما تو زندگیمون یه استفاده ای ازش بکنیم. اولا یه شناختی پیدا میکنیم ما نسبت به این گروهی که الان باش مواجه هستیم در طول تاریخ به اسم بنی اسرائیل، که سابقه اینها چی هست. جدای از این شناختی که پیدا میکنیم، ما خودمون رو باید در جای این داستان ها جای این افراد قرار بدیم. آمرم یه فیلمی ببینیم، یه فیلم سینمایی، یه سریالی، گاهی وقتا وقتی که داریم فیلم رو میبینیم، جلوی پرده سینما نشستیم، جلوی تلویزیون نشستیم، خودمون رو جای شخصیت اول داستان، شخصیت دوم داستان قرار میدیم، میگم اگر الان من جای این بودم چیکار میکردم. بعد در مورد اون شخصیت ها قضاوت هم میکنه، میگم آقا این کار خو آسون بود، منم میتونستم انجام بدم، یا این کاری که الان اون انجام داد اشتباه بود، من اگه جای اون بودم این کار درست رو انجام میدادم و او اشتباه کرد، قضاوت هم میکنیم در مورد عمل کرده افرادی که داریم قصه شون رو میخونه. دوستان، داستان های قرآنی از اون جنس داستان هایی هست که مکرر در طول تاریخ برای انسان هایی که میآیند و میروند تکرار میشه. ما هم یکی از اون گروه هستیم. این حدیث از پیغمبر مشهوره که فرمودند هر آنچه بر بنی اسرائیل گذشت بر شما ای امت آخر از زمان، ای امت پیامبر آخر از زمان، بر شما هم مگذره، اون ابتلاعات برای شما هم پیش میاد، گام به گام و قدم به قدم. یعنی بسیاری از حوادث در این دوران شبیه هست به اون حوادثی که بر بنی اسرائیل گذشت، هم تو جهت هدایتش، هم تو جهت گمراهیش، هم تو جهت کسانی که پرچم داره جریان خیرن، هم تو جهت کسانی که پرچم داره جریان شرن، هم رفتارهایی که امتها توی امتحانات انجام بدن بسیار شبیه به هم هست. حالا شما جزئی از امت پیامبر آخر از آن هستید یا نیستید؟ خیلی ساکتید. افطار کردید؟ خب افطاری هم بدن؟ دادن. خیلی خب، پس شما حالا درسته که سنگین شدید، ولی جوابی بدید که من احساس نکنم خیلی تنها. ای امت پیامبر آخر از زمان، امتحانات بر پیشینیان شما گذشته، برای شما هم پیش خواهد آمد، برای آیندگان هم اتفاق خواهد افتاد. و سیر خط سیر تاریخ اینجور هست که هرچی به اون صحنه آخر از زمان، به اون نبرد پایانی نزدیکتر میشه، امتحان سخت تر میشه، سنگین تر میشه. وقتی امتحان سخت تر هست، یا وقتی آقا امتحان هفتگی میگیره معلم، امتحان هفتگی میگه آقا یکی ورق از دفتر تو بکنه تو شروع کنه نوشتن، دو تا سوال میده، سه تا سوال میده، خیلی هم نمرش ممکنه تاثیر چندانی نداشته باشه. یه وقتی میگه آقا میخوام میان ترم بگیره، برای میان ترم طبیعتا بیشتر آدم وقت میذاره مخونه. یه وقتی هم میگه که امتحان پایان ترمه، امتحان نهاییه. یه وقتی میگه آقا اصلا کنکوره، آدم دیگه شب و روز نمیشناسه، برای اینکه درسشا بخونه، خودش را مجهز بکنه برای این امتحانی که از همه سرنوشت سازتر هست، از همه سخت داره. اگر به ما بگن که روزها و شبهایی که دارید میگذرونید منتهی میشه به یک کنکور سراسری برای همه مردم، یه امتحان سختی خواهند شد، اکثریت هم قبول نمیشن، یه گروه کمی بناس قبول بشن، و اون کسانی که قبول میشن بناس کارهای خیلی بزرگی انجام بدن. اینا دیگه برگزیدگان امت خواهند بود و کارهای درشت و بزرگی بر عهدشون خواهد بود. شما باور میکنید؟ باور میکنید؟ نمیکنید. اگر ما حالا شما نه خود من، اگر ما باور داشتیم همچی چیزی را، نه واسه قدر راحت روز و شبمون رو مگذروندیم، اینقدر نه واسه خیالمون تخت باشه. درسته؟ وقتی دارم امتحان داره میگن تابستونه فصل شادی و خنده، نه همه کتاب را میبوسیم، اگر که نندازیم کنار بای حالته، بعدی که کتاب را میبوسیم و میذاریم تو تاخچه، میشینیم با تلویزیون صبح تا شب، فیلم شبانه هم میبینیم، شبم هر وقت رسیدیم مخوابیم، روز هر وقت رسیدیم مخوابیم، هر وقت رسیدیم هرچی مخوریم، هر وقت رسیدیم میریم با بچه ها تو کوچه بازی میکنیم، میریم بیرون، میریم گیم نت، میریم کو، میریم دشت. اصلا یه برنامه نیست و امتحانی نیست، خبری نیست، ما هم راحت داریم میگذرونیم این ایام رو. تصوری که الان ما داریم از وضعیت روزگار خودمون غالبا اینجوریه که الان تابستونه آقا، همیشه تابستونه. درسته؟ ما راحت باشیم، ما چرا سخت بگیریم بر خودم؟ درسته؟ تابستونه دو نه امتحانیه، نه معلمیه، نه درسیه، نه کسی بناس ما رو بازخواست بکنه، میگذرونیم با خیال راحت. اما اگر یه کسی بیاد، یه کسی که ما به حرفش اعتماد داریم، حالا من میگه آقا گفتنش این آخون بیاد بشینه گف بزنه، ما هم گفت اینجا بشینه، حالا میشینه ما هم هرچی گفت ما سرمتک اومده بگم راست میگی، خب نمیخواد خیلی به حرف من اعتماد کنه، یه کسی که به حرفش اعتماد دارید، یه کسی که حرفش برای شما مهم هست، بیاد به شما بگه که آقا بناس امتحان بگیرنه، اون کسی هم که امتحان میگیره سخت امتحان میگیردن، ارفاقم نمکننه، نتیجه امتحانم تو سرنوشته شما اثر مستقیم داره، اون وقت ممکنه که آدم یه خورده وجدانش تکون بخوره، یه خورده بگه نکنه که ما داریم الکی وقت میگذرونیم، نکنه یهو صبح بشه بگن آقا برگا بالا، وقت ما ببینیم که هیچی ننوشتیم، یهو بیان از اون امتحان بگیرن بگن آقا ما واقعیتش تمرین نکردیم، خودمون رو مجهز نکردیم برای امتحان، خبر کسی به ما نگفته بود امتحانه، یا اگه گفته بودم ما باور نکردیم امتحانه. حالا میخید از من بپذیرید میخید نپذیرید، کلام خدا قرآن صادق مصدق راست میگه و تایید شده از طرف پیامبران الهی، درش تردیدی نداریم. قرآن به ما میگه که امتحان در پیش است. حالا میخیم ازش بپذیریم میخیم نپذیریم. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم القارعه. ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. نمیدونی اون صدایی که یهو تو عالم بانگش بلند میشه چقدر هولناکه، الان نمیتونی درک بکنی. ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یه روزی میرسه همه از قبر میان بیرون، مثل اون وقتی که جمعیت ملخ دیده میریزه مزرعه رو مخورن، میگن مزرعه آفت ملخ زده. دریایی از ملخ، میگه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یه روزی میشه مردم مثل ملخ هایی که یه همه دارن گروهی حرکت میکنن، از قبر بیرون میان به سمتی شروع میکنن به حرکت کردن. و تکون الجبال و کالعهن المنفوش، کوه ها مثل پنبه حلاجی شده شروع میکنه به حرکت کردن. اون وقت اون روز به تعبیری که قرآن در سوره یاسین میفرماید اگر یادم بیاد، یه عده میگن که هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، اونایی که اعتماد نداشتن به حرف پیغمبر خیلی میگفتن ولش کن، خیلی حرف جدی نیست. وقتی با واقعیت مواجه میشن تو اون صحنه میگن هازا ما وعدنا الله و رسوله، این اون چیزیه که وعده داده شده بودن، و صدق الله و رسوله، راست هم گفت پیغمبر. اگر اشتباه نگفته باشم این مال سوره دیگه یه، ولی شبیه همین سوره یاسین هست. بله بله، سوره یاسین اینه. هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، راست گفتن پیغمبر را. ما خندیدیم بهشون، مسخرشون کردیم، ولی پیغمبر را راست گفتن. اینجا میگن برگا رو بگیرید بالا. و لا تزر و وازرتون وزر اخرى، اینجا هیچ کم نمیتونه تقلب بکنه، از بغل دستش قرض بگیره بگه آقا من نخوندم واقعیتش، بیا کمک کن. دیگه اون وقتیه که گذشته امتحان دادن، همه دنبال کار خودشونن دیگه، نه دوست به دوست رحم میکنه، زن بار دارم اگر بچشا تو اون صحنه مواجه بشه بچشا میذاره زمین. دیگه هیچ کس از مادر به بچه خودش تعلق خاطرش بیشتر نیست، دلسوز در نیست. اونجا اینقدر ترسناکه که مادرم بچه خودش را رها میکنه. وضعیت اینجوره. او خب امتحانه نهاییه، ولی توی دنیا هم امتحانات هست دوستان. طاغوت ها هم هستند، گروه مؤمنان هم هستند، راه پیغمبران هم همچنان هست. فکر نکنه جالوت که مرد طواغیت عالم تموم شدن، یا حضرت موسی و سموئیل و طالوت و داوود و اینها که رفتند دیگه بنا نیستی کسی بیاد دعوت بکنه که ما بریم به جنگ. باید خودمون رو مجهز بکنه. ماه مبارک رمضان فرصتی هست برای مجهز کردن. یعنی خدای فرجه قرار داده یک قرائت خونه برای ما مهیا کرده از بین 12 تا ماه سال، کتاب خونه مجهز، امکانات رفاهی فراهم، معلم خصوصی در اختیار. میگه آقا این ماه رمضان در اختیار شما، خودتون رو آماده کنید برای اون اتفاقاتی که بعداً بناس ازتون امتحانش گرفته بشه. اینجا خونده خدا هم میفرماید که ما طالوت رو انتخاب کردیم، یکی به خاطر که قوت جسمی داشت، یکی به خاطر اینکه ایمان قوی داشت. داوود به خاطر ایمان قوی تونست اون سنگ رو در حالی که صحنه هولاور و ترسناک جنگ بود بزنه تو پیشونی جالوت. اون کسانی که باقی موندن با طالوت اون کسانی بودن که یظنون انهم ملاقو ربهم، ایمان قوی داشتن، یقین داشتن. حالا رمضان است، یه مانوریه. اولا برای این که ما کارهای عمومیمون رو یه خورده سبک‌تر بکنیم، بیایم متمرکز بشیم روی تقویت ایمان خودمون. تقویت ایمان چطور میشه؟ خدا هم می‌فرماید کار سخت براتون پیش اومد. این چیزایی که ما میگیم برای خیلی‌ها سخته. تو قرآن، قرآن میگه که چیکار کنید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة. تنهایی سختتونه، کمک بگیرید. از چی کمک بگیرید؟ استعینوا بالصبر، اولین کمک کار شما صبره، و صلات دومیش نمازه. صبر مصداق اتمش، توی روایات گفته شده که مصداق اتم صبر که در این آیه ذکر شده چیه؟ روزه هست. آقا واقعا سخته، صبح سحر من بلند بشم غذا بخورم دیگه نخورم تا وقت افطار، وقت مغرب. خب این سختی تمرینیه برای ما، صبر کردن برای این سختی تمرینیه برای ما که تو جای سخت تر بتونم صبر بکنه. ما دیشب دوستان توفیق داشتیم رفتم سینما، فیلم موقعیت مهدی را دیدم. توصیه میکنم دوستان حتما برید این فیلم رو ببینید. خب به نظر من بهترین بخش فیلم، بهترین قسمت فیلم، قسمت کنه یعنی بهترین کاری که کلن توی این فیلم کارگردان و دست‌اندرکاران تونسته بودن انجام بدن و در بیارن این بود که جنگ رو خیلی شفاف نشون داده بودن. غالبا ما تو فیلم‌های جنگیمون چجوریه؟ خیلی نازنازیه جنگمون، یا نمیره اصلا تو خط مقدم، یا اگرم میره تو خط مقدم اون شخصیت اول داستانا بالاخره کارگردان هواش داره، میگه کارگردان گفته تیر به این نخوره. خب این بالاخره خیال راحته که این تا آخر فیلم هست، که اون چند نفری که مثلا ما باشون کار داریم اینا به معنی باکش میشه، این سیاهی لشکر ها تیر مخوره هم میمیره فلان. بعدم هر وقت هم خواستم بولم میشن که تیر میزن و دشمن نابود میشه و مهزوم میشه. ولی اونجا وقتی که صحنه های واقعی یا نزدیک به واقعیت مثلا عملیات خیبر رو، عملیات بدر رو که از سخت‌ترین عملیات های دورای دفاع مقدس هست میبینید و خودتون رو یه چند لحظه توی اون صحنه تصور میکنید، میبینید که واقعا سخته، واقعا سخته. این آقا اصلا شوخی نیست، شما رفتی یه جایی قرار گرفتی آتیشه دو جونت، این تیر میاد مستقیم تموم میشیده. ما باید دست از همه چی بشورم، از همه تعلقات خانوادگیم، از رفقام، از خوشیایی که اینجا دارم، از بازیگوشیام، از همه چی. اگر شهرتی دارم، اگر بقیه به من احترام بذارن، اگر همه چی ما باید بذارم و تموم بشم به خاطر اون هدفی که به خاطرش اومدم جبهه. خیلی ها دووم نمیارن، خیلی ها نمیتونن صبر بکنن توی اون صحنه جنگ. واقعا خدا خیرش بده این کارگردان و اون کسانی که این فیلم را زحمت براش کشیدن، اینا یه خورده آدم نشون بده لخت. این شما جنگ رو اوریان میبینی جلوی خودت و کافیه یه لحظه خودتا بذاری جای اون کسایی که الان دارن اینجا تو این خاک و خون مغلطن، یعنی واقعا تو بودی ادامه میدادی یا برمیگشتی؟ میگفتی آقا مصلحت اسلام به مسلم این است که فعلا ما برگردیم پشت جبهه را تقویت کنه، یا آینده به ما احتیاج دارن فعلا ما بریم اونجا، دیگران هستن بیان جنگ. خیلی سخته. ماه رمضان برای اینه که تمرین بکنیم ما یه خورده جدی جدی گوش حرف خدا کردن را ترجمه کنه. وقتی میفرماید که قرآن میفرماید روزه را بر شما واجب کردیم مثل همه امت‌های گذشته که روزه برشون واجب بود، نتیجه روزه رو یک کلمه فرماید، فرماید لعلکم تتقون، روزه بگیرید تمرین بکنید گوش حرف خدا بکنید، شاید بشه جز اون کسایی که گوش حرف خدا میکنن تقوا پیشه بشید. ماه رمضان رو به این چشم نگاه بکنید، نه به این چشم که حالا دارن بالاخره ما واسه روزه بگیریم را گفتن و میگم چشم و روزه میگیریم تمام میشه، یک ماه صبر میکنه زودی بیاد و بره. نه، شما قدر این مانور نظامی که برای شما تدارک دیده شده رو بدونید، قدر این موقعیتی که خدا بر ما منت گذاشته گفته که بیاد روزه بگیرید برای خودتون خوبه، خودتون رو قوی میکنه، حالا جدای از فواید جسمی که داره، جدای از فواید دیگری که داره، اصل قضیه این هست. خدا مگه روزه بگیرید تا تمرین کرده باشید که گوش حرف خدا بکنید، صبرتون زیاد بشه. وقت وقتی که این قوت رو ما پیدا کردیم تو امتحانات سخت میتونم جز اون کسانی باشم که ثبت اقدامنا براشون محقق شده، ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا صبر به ما بده و ثبت اقدامنا، قدم ما رو مستحکم کن. خدایا به محمد و آل محمد توفیق بهره برداری فراوان از این ماه عزیز رو به ما عنایت بفرما. کمک بکن که ما توی این ماه جوری خودمون رو تقویت بکنیم که جزء زمینه سازان ظهور حضرت صاحب الزمان باشیم. خدایا فرج حضرتش را هر چه نزدیک تر بگردان. خدایا اسلام رو یاری کن و کفر رو ذلیل بفرما. خدایا همه دردمندان و نیازمندانی از مؤمنین و مستضعفین در سراسر جهان هستند، حوائج اونها رو برآورده به خیر بفرما. همه مرزهای مسلمین رو شفا عنایت بفرما. مسافرین رو در سلامت بدار. شب جمعه هست، همه حق داران، همه اون کسانی که زحمت کشیدن تا ما سر سفره ابا عبدالله باشیم، همه اون کسانی که به گردن ما حق دارن، خصوصا پدر و مادرهای ما، خصوصا استاد فرج نژاد، همه رو غریق رحمت خودت بفرما. عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. عاقبت امر ما رو ختم به شهادت در راه خودت قرار بده. بالنبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.